بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه طه توسط آیت الله جوادی عامری، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا سفسفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. سوره مبارکه طه چون در مکه نازل شد، عناصر محوری معارف سوره مکی همون اصول دین است، گرچه خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق بیان شده، اما مطالب فراوانی که مربوط به اخلاق، فقه، حقوق است، اینا در سوره مدنی است. وقتی هم داستان انبیاء علیه السلام را نقل میکند، اون بخشی که مربوط به اصول دین است اون را برجسته تر ذکر میکند. در جریان وجود مبارک موسی کریم که اخیراً بحثش در همین سوره طه گذشت، براهینی که وجود مبارک موسی کریم برای توحید پروردگار، اصل وجود پروردگار، توحید پروردگار، علم خدا، قدرت خدا، معبود بودن و الوهیت خدا ذکر، در اول و آخر داستان حضرت موسی مبسوطاً آمده. وقتی فرعون از وجود مبارک موسی کلیم و هارون سلام الله علیهما سوال میکند که من ربکما یا موسی، طبق آیه 49 به بعد سوره طه که گذشت، حضرتش فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، و همچنین فرمود خدایی که جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا و انزل من السماء ماء، هم کانه تامه هم کانه ناقصه، هم جهان را هم مدیریت جهان را خدا به عهده دارد. در پایان قصه وجود مبارک موسی کلیم هم فرمود موسی کلیم در آیه 98 انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما. پس اول و آخر داستان وجود مبارک موسی کلیم به توحید برگشت. در اسنا مسئله وحی و نبوت و معجزه و مانند اون را ذکر کرد. بنابراین اگر داستان انبیا را در سوره طه یا سایر سوره مکی ذکر میکند، محور اصلیش همون اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد. چون جریان توحید و وحی و نبوت و معجزه را ذکر فرمود، اکنون درباره معاد بحث میکنند. مهمترین مسئله تربیتی معاد است، گرچه معاد بازگشت به همون مبدا است، گرچه اصل توحید است، ولی سهم معاد در جریان تربیت بیش از سهم توحید است، زیرا مشرکان اصل وجود خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتند و اینکه خداوند خالق کل است قبول داشتند و اینکه خداوند مدیر کل جهان است، رب الارباب است، قبول داشتند که لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله. مشکل مشرکان این بود که گرفتار ارباب متفرقه بودند، برای زمین یک رب، برای آسمان یک رب، برای انسان یک رب، برای موجودات دیگر ارباب متفرقه قائل بودند و می گفتند اینها را ما باید عبادت بکنیم تا ما را به خدا نزدیک بکنند. و مسئله معاد را هم منکر بودند. کسی که منکر مسئله معاد باشد و بگوید این هیه لا حیاتون دنیا نموت و نحیا و از جریان معاد هم تعجب بکند، به یک دیگر بگویند که یه خبر جدید رسیده، یه کسی میاید بگوید ازا مزدقتم کل ممزق، شما خلق جدید دارید، مگر میشه که ازا مزدقتم کل ممزق اینا لفی خلق جدید باشه، این نزاله که رجعون بعید به ماننده. اگر یه جامعه معاد را انکار بکند، هیچ راهی برای تحلیل و تربیت او نیست، برای اینکه روز مسئولیتی در پیش ندارد، هیچ کسی چیز از او سوال نمی کند. اوست و رهایی. اگر مسئله معاد نباشد، به هیچ وجه بشر را نمیشه تربیت کرد. اینکه اینها که منکر معادن وقتی از مسائل مادی خسته شدن رو به عرفان‌های کاذب میارن، اون عرفان‌های کاذب یعنی معصیت گسترده به بی حد و مرز، یا نشاط بی مرز و مرز، یا رفع همه موانع به حجاب‌ها، این تازه عرفان اونهاست که بدتر از هر سیئه دیگه است. لذا قرآن کریم روی مسئله معاد خیلی تکیه میکنه، می‌فرماید هیچ عملی از بین نمی رود و انسان قبل از عمل مالک عمل است، قبل از سخن مالک سخن است، می‌تواند بگوید، می‌تواند نگوید، می‌تواند فلان کار را انجام بدهد، می‌تواند انجام ندهد. اما وقتی کار را انجام داد یا حرفی را زد، مملوک قول و فعل است، نه مالک او. هر جا اون فعل یا اون قول می رود، فاعل و قائل را به دنبال خود می برد. این طور نیست که انسان بعد از موت هم مالک باشد. شما می بینید در عالم رؤیا که گوشه نموداری از صحنه برزخ است، همین طوره. گاهی انسان یه خوابی می بینه، یک شخصیتی رو تو عالم رؤیا می بینه، یه مطالبی رو که باید سوال بکنه سوال نمی کنه، یا از بستگان خودش از اموات خودش رو خواب می بینه، اون مطالب مهمی که باید بپرسه نمی پرسه، وقتی بیدار شد میگه ای کاش من این مطلب سوال می کردم، اون مطلب سوال نمی کردم. سرش اینه که در عالم رؤیا حرف زدنها تابع ملکات و اوصاف قبلی خود آدم است، نه طبق خواسته خود آدم. یه انسان تبهکار تو خوابم که حرف میزنه، حرفای لغو میزنه. یه انسان وارسته تو خوابم که حرف میزنه، حرفای آموزنده میزنه، هرگز حرفای لغو نمیزنه. بنابراین انسان قبل از عمل و قبل از قول مالک قول و فعل خودشه، بعد از عمل و بعد از قول مملوک فعل و قول خودشه. هر جا اونها می روند، قائل و فاعل رو به دنبال می برند، مثل عالم رویا که بعد انسان وقتی بیدار شد بگید ای کاش من این سوال می کردم، یا ای کاش اون طور سوال می کردم. بنابراین هیچ مسئله‌ای به اندازه معاد آموزنده نیست. به دستور مبارک ساد و مانندانم فرمود به اینکه اینها به دنبال تبهکاری افتادن، به ما نسو یوم الحساب، چون معاد را فراموش کردن. انسان اگر بداند که در برابر هر عمل و فعل مسئول است، بالاخره المؤمنون ملجم. در دنیا یک کاری که کرده فوراً یا پنهان می شود، یا پنهانکاری می کند، یا خودش رو در یه جایی پنهان می کند، این کار دنیاست، ولی در صحنه معاد این چنین نیست. همه موانع برطرف میشه یک، و همه فتور و قصور ترمیم میشه دو. هیچ تبهکاری نمیتواند فرار بکند و خودش نجات بده سه. در دنیا یه انسان تبهکار فرار میکند پشت دیواری، پشت کوهی، دامنه کوهی خودش پنهان میکند. یا اگر نتوانست پشت کوهی برود، پشت دیواری برود، یه فاصله مکانی پیدا میکند که بالاخره دیگران او رو نبینند. در قیامت همه این موانع برطرف میشه. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن این کوها در قیامت چی میشه؟ برخی ها سوال عالمانه داشتن، برخی هم سوال مستهزئانه که اگر معادی هست باز این کوه چی میشه؟ اگر خدا در قیامت بخواهد افراد را زنده کند رو این کوها زمین چگونه میشه؟ یسالونک عن الجبال فرمود فقل ینصفها ربی نصفا و یذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. این کوها را میکوبه به صورت یک پودر به شن نرم در میاره. یک، این دره ها را با این کوها پر میکنه. دو، نه به حسب چشم عوج و امتی نیست، به تعبیر جناب فریدالدین عطار که اول کسی که حالا شد قبل از او این کلمه و این واژه را به کار برده، ولی ما در کلمات ایشون دیدیم فراز و فرود از تعبیرات جناب شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است. هیچ فراز و فرودی تو سطح زمین نیست، نه تنها لا عوج فیها بلکه لا عوج فیها. فرق عوج و عوج این است که در محسوسات و امور جرمی و جسمی و مادی اگر یه فرازی فرودی باشه میگن عوج است. تو مطالب علمی اگر یک شبهه اشکالی نقدی نقضی باشه میگن درش عوج است. تو معانی میگن عوج نیست، تو صور محسوس میگن عوج نیست. در باره قرآن کریم دارد که غیر زی عوج، چون قرآن یست سر معارف و معانی رو در بر دارد. پاسخ این اشکال را زمخشری بیان کرده، دیگران هم تا حدودی پذیرفتند که گرچه مناسب بود خداوند در باره زمین بفرماید لا ترا فیها عوجن ولا امتا، نه عوجن ولا امتا، لکن اونطوری که خدای سبحان زمین را تسطیح میکند نه عوج در زمین است نه عوج. عوج آن است که محسوس باشد، یعنی انسان با چشم عادی بتواند اون فراز و نشیب را ببینه. عوج آن است که نه تنها با چشم نمیتواند بیند، با مقیاس های دقیق هندسی هم نمیتواند یک میلیمتر کم و زیاد ببیند. اون دیگه محسوس نیست، اون کار عمیق ریاضی ریاضیدان است. چون اون کار عمیق علمی ریاضیدان است و جزء محسوسات نیست، گرچه متعلقش محسوس است، لذا قرآن کریم تعبیر به عوج کرده. یعنی هیچ مهندسی نمیتواند یک پستی و بلندی در این سطح زمین پیدا کنه. پس سطح زمین میشه صاف، بیابان صاف رو میگن قاع، وقتی مزرعه ها درو شده میگن قاع شده. غیع هم همین بیابان صاف است. در سوره مبارکه نور که اعمال کفار رو بیان میکند فرمود اعمالهم که سراب به قیعه، قیعه یعنی این سرزمین صاف و وسیع که هیچ محض چیزی نیست. منتها در پایان این کرانه انسان خیال میکنه آب است، وقتی عصر آفتاب میتابد انسان اون منطقه رو به جای اینکه بفهمه خبری نیست سراب است آب میپندارد. به قیعت انکل درش آب نیست، یم یحسب و زمانو ما. خب این سرزمین صاف رو میگن قیعه قا. این کلمه صف صفه که باب دهرجه رسیده است، نظیر زل زل، اون تکرر در لرزش را که زله نمی فهماند و زلزله می فهماند، اون تکرر صف بندی را که صفه نمی فهماند صف صفه می فهماند. لذا فرمود لا ترا فیها عوجا ولا امتا قاعا صف صفن، یعنی تمام این موجودات زمینی همه صف بسته و منظمن که هیچ انحرافی درش نیست. خب این مال سطح زمین. افرادی که در صحنه قیامت هم برابر سوره مبارک قاف لقد کشفنا عنک غطاءک، نه غطاءنا یا غطاء الواقع، عنک غطاءک فبصرک الیوم حدیدون. انسان هم چشمش باز می شود، حدت دارد، تیزبینی دارد، تا اون دورترین نقطه را می بیند. خب اگر زمین قاع صف صف شد، اهل زمین حدید البصر شدن، شرمنده کجا خودش پنهان کنه؟ اینه که تو دعای مناجات شعبانیه و مانندان آمده است که تبهکار علی رؤوس الاشهاد رسواست، چونه خودش منعی مخفی کنه. اینم یه نام تازه، این مال تجلی خدای سبحان به اسم الرحمن است، اما اگر بخواد به اسم المنتقم تجلی کنه، به اسم الجبار تجلی کنه، انا من المجرمین منتقمون تجلی کنه، اون چی می شود دیگه؟ احدی اون قدرت، لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. اما همه اینجا با نرم گفتاری و رفتاری با ما معامله میکنن. خشعت الاصوات للرحمن، یتبعون الداعیه للرحمن، تازه رحمانش اینه. خب بنابراین این که میبینید اهل بیت این جور ناله میکنن، میدونن چه خبره دیگه. این درون گناه که انسان این حقیقت رو از ذات اقدس اله دریافت کرده، اون روح الهی رو دریافت کرده، آسمان و زمین را خدا برای او مسخر کرده، این عالمان آمدن در برابر خدا در نافرمانی میکنن. بنابراین مسئله معاد از نظر تربیتی مهمترین عامله، آموزش دهنده است. لذا بخش معاد را الان اینجا قبلا هم اشاره کردن، الان اینجا فرمان که اینا سوال میکنن، یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. جریان هست آدم، جریان هست نو، اینا رو در قرآن کریم با حسه حسه ها بیان کرده. معادم به شرح زن در جریان جبال اینطور نیست که اول بفرماید ما این رو میکوبیم و ذراتش رو پراکنده میکنیم، اودیه وادی ها دره ها رو با این ذرات پر میکنیم. واننده فرمود به این که این جبالی که شما میبینید یه دوره میرسد که این کسیب مهیل میشود. کسیب مهیل مثل این بیابونهای کویری که گرباد می آید، این شنها را رو هم می زرد، یه تپه شنی درست می کند، یه قدی باران میاد روش، این میشه یه تپه ماهوری شنی. این تپه هرگز درونش معدن نیست، این دیگه گوهر پرور نیست، این چون ریشه ندارد، یک گردبادی آمده این شنها رو جمع کرده، رو هم جمع کرده، یه قدر باران آمده، این شده یه تپه که اگه دست بهش بزنی همش میریزه. این رو بهش میگن کثیب مهیل. فرمود این کوههای ستبری که شما میبینید کم کم به صورت کثیب مهیل در میاد. این یه مرحله، این یه سلسله آیات است که آینده کوه را ترسیم میکنه. از این آیات گذشته می‌فرماد به این که اینا درباره کوها سوال میکنن که کوها در جریان اشداد و سیاه و صحنه قیامت چه میشود؟ فرماد کلعه نل منفوش، مثل پنبه ندافی شده. این پنبه که لافتوزا ندافی میکنن میزنن، این بالا میاد اما ریشه ندارد، یک درون توهیست، دو خیلی سبکم هسته. اون جبال راسی که عهده‌دار آرامش زمین بود که جعلنا الجبال رواسی، تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه استرد که به وطده به سخوره میدان ارزهی، میدان یعنی استراب، خدای سبحان با تودید یعنی با میخکاری با وتدکاری کوها جلوی میدان و استراب زمین را گرفته، این رو میخکوب کرده. خب این کوهایی که خودش نمیلرزد و جلوی لرزش و میدان و اضطراب زمین را میگیرد، این کوهای ستبر شده کسیب مهیل اولا، الاهن المنفوش ثانیا، بعد ینصفها ربی یذرها، ینصفها نصف میکنه و باد میده ثالثا. اینا تدریجا این چنین میشود، این طور نیست که حالا دفعتا به این صورت در بیاد، این سرسر جلوان. بعضی از آیات هست که انسان واقعا حریم میگیرد، اصلا قدرت ورود ندارد. این که بحث رو عمده آدم کنار میبره برای اینکه میبینه اینجا نمیدونم شما با دریا مانوس بودید، در دریا شما شنا کردید یا نه. اونایی که آشنا هستن میدونن این دریا خب نظیر دامنه سرزمین، خب بعضی از جاهاش کوه، بعضیش در رس روشن نیست. اونا که در با دریا آشنا هستن میدونن که این مقداری که رفتن بقیه رفتنیست یا نه. گاهی یه جاییست که انسان که هفت لبه کوه، از اون به بعد یعنی یک متر به بعد دیگه جا برای پا گذاشتن نیست، 100 متر یا 200 متر عمق همیه جاست. این الان که اینجا استاده است لبه کوه. اونا که آشنا نیستن این قدم رو بر میدارن، 1 متر جلوتر میدارن، میبینن که غرق شدن، زیرش خالیه. گاهی بعضی از آیات اینه که وقتی آدم وارد میشه میبینیش زیرش دره است، ناشاره که برگرده. تا اینجا رو آدم میتونه بفهمه که جبال کسیب مهیل میشه یعنی چی، جبال اهن منفوش میشه یعنی چی، جبال یزرها قا انصف سفن را ترافی های و جبال امدا میشه یعنی چی. اما به سویرت الجبال و فکانت سرابا رو واقع نمیفهمیم. چون نمیفهمیم میایم بگیم این کانت یعنی سارد، این سویرت الجبال میگه سیر میشه سیر میشه سیر میشه، بعد معلوم میشه که قبلا سراب بود، شما کوه میدیدید، کوهی در کار نبود. چون این قابل درک برای ما نیست، بسیاری از مفسران گفتن کانت یعنی سارد، یعنی اون روز سارد سرابا. حالا اگر کسی اهل قرآن باشه میگه خیش را تعبیر کن نه ذکر را، این کانت هم معنی کانت داره نه معنی ساره. اون وقتی که تو کوه می دیدی سراب بود، جای دیگر رو باید می دیدی. شما تو آینه می دیدی خیال می کردی کوهه، اصل رو ندیدی که اسمای الهی باشه، اینو تو آینه دیدی خیال کردی کوهه. خب این فکانت سراب از آیاتیست که متشابه نیست، خیلی روشنه، اما زیرا پا خالیه، انسان جایی تکه ندارد. این جهاست که این ما یعرف القرآن و من خوطب به، فقط علی اولاد علی میفهمن که یعنی چی. ما به همون مقداری که مشکلات عادی ما حل بشه میفهمیم. خب بنابراین ملاحظه فرمودید که ما این در مقطع سگانه پیش میتونیم پیش بریم، اما در مقطع چهارم چاره جز احساسه، چون احساس خطر میکنیم میبینیم غرق میشیم، ناچاریم برگردیم به میل خود معنا کنیم، بگیم فکانت یعنی سارت، یعنی کسی به محیل یک مقطع اهن منفوش، مقطع دوم فیزرها قوان سفسفا، مقطع سبب این رو فهمیم. اما به سویرت الجبال فکانت سرابا ایر واقعی نیم فهمیم. خب حالا بیام توجیه کنیم سکانت یعنی سارت امثال زالی. این مراحل هست ولی بالاخره این صحنه. اما حالا این زمین تبدیل میشه به زمین دیگر، اونم از آیاتی است که نمیفهمیم. تو سوره مبارکه ابراهیم گذشت، در اونجا گذشت به اینکه یوم تبدل و ارض غیر الارض و السماوات، ما این نظام رو عوض میکنیم. خب اگر تعویض نظام به همین وضع باشد این قابل فهمه، اما روایاتی که زلزل اون آیات هست اینه که تعبیر بکنیم زما زمین را به زمین الى ارض لم یعص علیها، که روش معصیت نشده، یا زمین را تبدیل میکنیم الى کرت خبز نقی، به کره نان که همه از اون میخورن تا حسابها بررسی بشه، دیگه خاک نیست. خب اینی که باید شهادت بده یا شکایت بکنه چیور شده؟ نان. معاد یه چیزی نیست که حالا انسان فرن آیه تمثب بکنه فرن آیه تمثب بکنه. خب ما رو کی از این زمین بر زنده میکنه؟ قبل از اینکه زمین تبدیل بشه به زمین دیگر. خب قبل از اینکه تبدیل بشه، حالا که میخواد تبدیل بشه، ما کجا میریم؟ یا بعد از تبدیل، اگر بعد از تبدیل ما را آفریدن از زمین بیرون آوردن، خب این زمین تبدیل شده به عرضی که لم یعص علیها و ذرات خاک ما چه میشه؟ این وسط ها ما کجا میریم؟ همزمان جا به جا میشیم؟ خب زمین تبدیل شده طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه را عرض لم یعص علیها. این مباحث تو آیه سوره مبارکه ابراهیم گذشت که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. بنابراین مسئله معاد هم پیچیده ترین مسائل دینی و هم مؤثرترین مسائل. حالا ما چه کار داریم؟ چجور میشه؟ برای ما این اخلاق مهم است، این مسئولیت مهم است که روز زنده میشی و مسئولی با پاسخ بگیم. حالا چی جور میشیم، به چی کی زنده میشیم، کی برمیگردیم، اونا مسئله علمی است. اما این مقدار یقینی ماست که ما زنده میشیم در برابر اعمالمون مسئولی. اگر کسی اینجور معتقد باشه باید مواظب گفتارش، رفتارش، اعمالش، نیاتش خواهد بود. فرمود در اون روز الرحمن تجلی میکنه. تازه الرحمن تجلی کرد، تمام صداها خفه است. ولا تسمع الا همسا. کسی اونم که سوال و جوابش اینه که ما چند روز تو زمین بودیم، این با آرامش سوال میکنه. وقتی وارد این صحنه شدن، بالاخره ما با بدن میاییم دیگه، بی بدن که نیستیم، ما ایمو همین بدن. وقتی ما ایمو همین بدن، مسکن میخواییم، پوشاک میخواییم، خوراک میخواییم، نوشاک میخواییم، هیچ چاره هم نیست این دو. پس ما ایمو همین بدن اصل اول، اگر ما ایمو با این بدن نیازهای ما هم با همراه ماست اصل دوم. در صحنه قیامت، در بازار قیامت، نه روابط در کار است نه ضوابط. ما در دنیا مشکلمون رو با یکی از این دو عامل برطرف میکنیم، یا با ضوابط حل میکنیم یا با روابط. تجارت میکنیم، نیاز داریم، میخریم، میفروشیم، مسکن میسازیم، اینا ضوابط تجاری و اقتصادی ماست. اگه کسی نان میخواد میخره، برنج میخواد میخره و تهیه میکنه. اگر نتوانست با ضوابط خودش اداره کنه، با روابط خودش اداره میکنه، پدر از پسر از همسر از عائله، اینا با یه معیل اداره میشن، اون مسئول اینا رو اداره میکنه. پس بنابراین نیازهای ما در دنیا یا با روابط حل میشه یا با روابط، و هر دو را قرآن بست در باره قیامت. او لا بیع فیه ولا خله، بیع کنایه از مطلق روابط تجاری است، خله هم یعنی خلیل و دوست و محبت و روابط پسر و پدری و امثال ذلک. اون روز که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و نی، همه از یکدیگر جدا، چون پدری و پسری نیست، همه از خاک برمیخیزن. اگر پدری و پسری گفته شد به علاقه ماکان است، وگرنه اون روز همه از خاک برمیخیزن، کسی والد و کسی مولود نیست. خب پس روابطی در کار نیست، ضوابطی هم در کار نیست، میمونه شفاعت. حالا اون روز معلوم میشه که اهل بیت چه هنری دارن. حالا این روایاتی که در ذیل این آیه آمده است لابد ملاحظه فرمودیم. اون صحنه احدی حق حرف زدن نداره، لا یتکلمون این صحنه الا من اذن الله الرحمن و قال الصواب، احدی حق حرف نداره. پس ضوابط قدغن، روابط هم قدغن، میمونه اصل سوم که شفاعته. این شفاعت فقط یه عده، به دست یه عده است، انبیا هستند و اولیا هستند و اهل بیت هستند اینا. در اون روزی که لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، اون روز فقط یه عده مجازن حرف بزنن و خدا به اونها اجازه میده، هم اینها که شفیعن باید اذن بگیرن، هم مشفوع له باید مرتزل مذهب باشد، الا لمن ارتضا. لا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی رضی الله مذهبه، او مرتزل مذهب باشد. یا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، صحنه شفاعت رو امضا میکند. در ذیل همین آیات روایاتی هست که این دایی که همه رو دعوت می کند، حالا اسرافیل سلام الله علیه است یا نه، در بعضی از روایات دارد که وجود مبارک است امیر است. بالاخره وقتی فرشته‌ای مجاز باشد که مردم رو دعوت کند، خب معلم فرشته که طریق اولا این سمت را دارد دیگر. بنابراین یتبعون دایی، حالا اون دایی کیه؟ دایی بالاصاله که خدا خدای سبحان است، همون یوم ند و کل و ناسن به امامه، مأموران از طرف ذات اقدس اله، فرشتگان درجه اولن. اسرافیل سلام الله علیه از انسانهای کامل درجه اول است، امیر است و مانندان. مردم رو دعوت میکنن، مردم همه سر از قبر بر میدارن، همه کار وجود مبارک ابراهیم خلیل رو میکنن. این که وجود مبارک ابراهیم خلیل به دستور خدای سبحان فرمود سمد اهن یعتینک سعیا، این خواند به همه احیا شدن، اون دایی به اذن خدا مردم را به نام امامشون میخواند، همه زنده میشوند. یوم ند اون، ند اون ناس به امامهم. اینجا هم یتبعون دایی، وقتی که دایی مردم را به نام امامشون دعوت کرد، اگر نام قدیر را برد یه عده صف میکشن، نام صغیفه را برد یه عده دیگه صف میکشن. حشر محبان علی با علی، حشر محبان دیگر با دیگر، اون روز مشخص میشه. خب اگر کسی اینا را باور نداشته باشه میشه رها دیگر، اما یک کسی برای اینها بیان روش شد که حسابی هست، کتابی هست، به هیچ وقت جا برای نجاتی از شرمندگی نیست، چی جایی نیست که انسان خودش اونجا پنهان کنه، بینش افراد هم تیز است، بسر کل یوم حدید. اگر بینش افراد تیز است و اگر جا برای پنهان شدن نیست، مناجات شعبانی حق است که علی رؤوس الاشهاد ادی بی آبرو می شود. بنابراین سخن گفتن در اون روز فقط مال فرشتگان کل است و اهل بیت علیه السلام که اون روز مجازن حرف بزنن. لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صواب. این مار این است و همه مردم هم برشون روشن میشه که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. از یک سو تو سوره مبارکه بقره هم گذشت که اینها میفهمن ان القوت لله جمیعا. درست است در دنیا میگفتن خذوا ما آتیناکم بقوه، درست است گفتن یا یحیی خذ الکتاب بقوه، درست است به مأموران حفظ نظام گفتن و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اما اون روز یرون ان القوت لله جمیعا. یه همچه صحنه است. خب این مهمترین عامل برای پرورش و تربیت ماست. این جاش در حجاز خالی بود، الان هم در غرب جاش خالی است، در بسیار از کشورها جاش خالی است. در این قسمت فرمود به این که و یسالونک عن الجبال، در اینجا در خیلی از موارد است یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحل اهل و مانندان، خدا خدای سبحان جواب میدن یا فرمود قول، اما اینجا با فای تفریف هم بود، فرمود معطلش نکن، فورا جواب بده. این فای تفریف یعنی متفرع بر سوالشون باشه، همین که پرسیدن معطلش نکن، فقول نقول فورا بگو، ینصفها ربی نصفا، خدا اینها رو در هم میکوبه، درها رو با اینها پر میکنه، صحنه صحنه صاف خواهد بود. فقول ینصفها ربی نصفا فیذرها، این جبال را یک، یا عرض را دو، چون حالا وقتی که کوبیده شد و در راه هموار شد با عرض یکی میشه، قا ان صف صفن کلا ترا فیها عوجن ولا امتا. عوج اون فرود است، امت اون فراز، عوج اون حزیز است، امت اون فراز. خب یومئذن در اون روز یتبعون الداعی، امروز ممکن است که بعضی ها نکول و فراری داشته باشن، ولی اون روز جز پیروی داعی هیچ چاره ای ندارن، که یوم ند اون ناس کل اناسم به امام هم. اون داعی هم لا اوجله، نه اشتباه میکنه نه کم و زیاد درش هست، و اینها هم بدون کمترین توقف سرعت میکنن، سراع دارن، جراد منتشرن، مثل ملخا پر میکشن، رو شدت، رو تمال اطاعت پیروی. و خشعت الاصوات للرحمن، تازه الرحمن ظهور کرده، وقتی به بخش جهنم میرسد اونجا دیگه منتقم ظهور میکند، این نام در مجرمین منتقمون. و خشعت الاصوات للرحمن لذا فلا تسمعوا الا همسا، روابط که بالکل قدغن، زوابط که بالکل قدغن، میمونه اصل سوم که مسئله شفاعت است. یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن الرحمن، هم شفیع باد معزون له، با معزون باشد، هم مشفوع له، و رضی له قولا. تو سوره مبارکه نبا هم دارد که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن به قال ثواب، آیه 38 سوره مبارکه نبا این است، یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن به قال ثواب. الحمد لله رب العالمین.